خبرونه تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خبرونه مو په لوی او بهونکي خدای سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقتتان خوش. ساعت یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که شورای امنیت ملی افغانستان میگه که در هفته اول ماه رمضان 17 غیر نظامی در نتیجه عملات گروه طالبان کشته شدند و همچنان این را خواهید شنید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 2704 تن رسیده است. قبل از نشر گزارش ها نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
حکومت افغانستان همزمان با افزایش مبتلایان با ویروس کرونا قرنطینه را تمدید می کند. نظامیان افغان میگویند حملات طالبان در لوگر و پکتیا عقب زده شد. سربازان کره شمالی و جنوبی بر هم دیگر تیراندازی کردند و بخش‌های از اروپا و آمریکا گام‌های بیشتر کاهش قیودات جلوگیری از وبای کرونا برداشتند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان قرنطین به خاطر جلوگیری از وبای ویروس کرونا را تا پایان ماه رمضان تمدید کرد. اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان افزود که توقف پروازهای مسافربری بین کابل و ولایات نیز متوقف خواهند بود. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 235 واقعه جدید ویروس کرونا شناسایی شده که با این رقم شمار مبتلایان در کشور به 2704 تن رسید. نظامیان افغان میگویند حمله گروهی شب گذشته طالبان بر نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی دند پتان عقب زده شد. ایمل مومن، سخنگوی قول اردوی 203 اتل در پکتیا، امروز به رادیو آزادی گفت که 2 تن از مهاجمان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای خیزش مردمی این حمله را عقب زدند که در نتیجه 2 تن از تروریستان مسلح کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. با تأسف باید بگویم که از نیروهای خیزش مردمی هم 2 تن شهید و 3 تن زخمی شدند. ایمل مومند می افزاید که حملات دیروز طالبان در منطقه دینو ولسوالی محمد آقای لوگر نیز عقب زده شد. او می گوید که 5 تن از طالبان به شمول سه سرگروپ آنها در این درگیری کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که 2 ستاره جوان کرکت افغانستان، راشد خان و مجیب الرحمن زدران، مقام‌های خود در درجه بندی جهانی بالران بازی‌های 20 اووره در جهان را حفظ کردند.
راشد خان مقام اول را باز هم برای خود ثبت نمود و مجیب زدران باز هم توانست که مقام دوم را برای خود ثبت نماید.
در مقام سوم این درجه بندی آدم زمپا از استرالیا و در چهارم هموطن وی آشتن آگار قرار دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کره جنوبی میگوید سربازان این کشور و کره شمالی در امتداد سرحد بر همدیگر تیراندازی کردند. اعلامیه لویدرستیز اردوی کره شمالی اعلامیه لویدرستیز اردوی کره جنوبی گفت که اوایل صبح امروز به سوی پاسداران سرحدی این کشور از داخل کره شمالی چندین فیر صورت گرفت. اعلامیه افزود که نیروهای کره جنوبی در مقابل بعد از هشدار دو بار تیراندازی کردند. کره جنوبی میگوید کسی از جانب آنها در این تیراندازی زخمی نشده است. این واقعه در حال رخ می‌دهد که کره شمالی دیروز بعد از 3 هفته اولین حضور رهبر خود کیم یونگ اون در یک محفل عام گزارش داد و شایعات در مورد وضعیت صحی وی را خاتمه بخشید. و بخش‌های از اروپا و آمریکا گام‌های بیشتری به سوی کاهش محتاطانه قیودات جلوگیری از وبای کرونا برداشتند. این گام ها در حال برداشته می شود که علائم از کاهش انتشار وبا دیده شده است. به مردم اجازه داده شد که بعد از چندین هفته برای نخستین بار از خانه های خود خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز درباره این وبا و بازگشایی اقتصاد کشور خود سخنرانی کند. 1,100,000 نفر در آمریکا به ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا و بیش از 66,000 نفر جان باختند. در ایتالیا که از لحاظ مرگ و میر این بیماری بعد از آمریکا در ردیف دوم قرار دارد، 4,000,000 نفر فردا به کارهای خود برمیگردند. موارد ابتلا و مرگ و میر در چند هفته اخیر در این کشور کاهش یافته است. مردم اسپانیا بعد از 48 روز قرنطین دیروز به خاطر برخی ورزش‌ها چون بایسکل دوانی و دوش آهسته به سرک‌ها برآمدند. پایان اخبار.
خبرخور از رادیو آزادی شنیدند و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در هفته اول ماه رمضان 17 غیر نظامی در نتیجه حملات گروه طالبان کشته شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا:
دوی دغه عمل پدې معنی دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګیږي، دا چې دوی ولري هغه نسته.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 2700 تن گذشت. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت:
235 رویداد مثبت جدید ثبت شد. تعداد مجموعی واقعات ما به 2704 واقعه میرسد.
و گزارش داریم در مورد این که فهرست زندانیان طالبان که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفتن نشان می‌دهد که در میان آنها نزدیک به 100 تن کسان شاملند که دست به جرایم جنایی زده اند. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم، با ما باشید. سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در هفته اول ماه رمضان 17 غیر نظامی در نتیجه حملات گروه طالبان کشته شدند. در توییت تازه شورای امنیت ملی آمده است که در این مدت همچنین 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در همین حال روزنامه بریتانیایی اندپندنت از افزایش حملات طالبان خبر داده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید که پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا در حملات این گروه 40% کاهش یافته است. امید حکمی همین اکنون در استودیو است و در مورد جزئیات دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان از 66 مورد تلفات غیرنظامیان در هفته نخست ماه رمضان در حملات گروه طالبان خبر می‌دهد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح هفته گذشته در 17 ولایت 17 غیرنظامی را کشتند و 49 غیرنظامی دیگر را زخمی کردند. با گفته آقای فیصل، حمله های اخیر گروه طالبان نشان می‌دهند که این گروه متعهد به صلح نیست و یا طالبان می‌خواهد که خشونت‌ها را کاهش دهند و روی آتش بس توافق کنند.
طالبان مسلح در 7 روز اول ماه مبارک رمضان 17 تن از افراد ملکی را به شهادت رساندند و 49 تن دیگر را زخمی ساختند. این کار طالبان به معنای نبود تعهد و اراده قوی و جدی برای یک صلح دائمی در افغانستان است. به خاطر پیشرفت صلح مهم است که طالبان خشونت کم کنند، به آتش بس تن دهند و شریک پروسه صلح شوند.
در همین حال روزنامه بریتانیایی اندپندنت روز گذشته نوشته که پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به گونه اوسط هر روز 55 حمله را اندازی کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با رد گفته‌ها درباره تلفات غیرنظامیان و افزایش حمله‌ها از سوی این گروه میگوید که حمله‌های این گروه نسبت به گذشته‌ها 40% کاهش یافته است. سونیل دگه سخنگوی نیروهای آمریکایی هم روز گذشته از طالبان خواسته که شدت حملاتشان را کم کنند. وی در توییتر خود تهدیدگونه به طالبان گفته که حمله سبب حملات می‌شود و بردباری سبب بردباری و اگر خشونت‌ها کاهش نیابند با ها پاسخ داده خواهد شد. سخنگوی نیروهای آمریکایی در توییت خود ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان را تک کرده است. آقای مجاهد در پاسخ آقای لگیت نوشته که رای کنار آمدن عملی کردن توافق دوحه است. حکومت افغانستان پیش از این هم چندین بار خواهان کاهش خشونت ها و آتش بس از سوی طالبان شده، اما این گروه میگوید که آمریکا باید توافقنامه امضا شده را تطبیق کند تا روند گفتگوهای صلح بین الافغانی آغاز شود و آتش بس صورت گیرد. بر اساس توافق امضا شده میان امریکا و طالبان در دوم ماه حوت سال 1398 خورشیدی، حکومت افغانستان باید برای زمینه سازی با آغاز گفتگوها میان افغانان 5000 زندانی این گروه را از بند رها کند و طالبان نیز 1000 زندانی حکومت افغانستان را در بدل آن رها خواهند کرد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
تشکر. در گزارش همکارم حمید حکیمی شنیدین که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در هفته اول ماه رمضان 17 غیر نظامی در نتیجه حملات گروه طالبان کشته شدند. در توییت تازه شورای امنیت ملی همچنان آمده است که در این مدت همچنین 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وال می پردازیم به رویداد در رابطه با ویروس کرونا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 2704 تن رسید. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که تنها در 24 ساعت گذشته 235 رویداد تازه ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسید است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت می گوید که در میان ولایت ها کابل بیشتر واقعیت جدید این ویروس را دارد. در همین حال والی کابل از تمدید مدت قرنطینه در شهر کابل تا پایان ماه رمضان خبر می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم راتب نوری کمی اکنون در استودیو است و جزئیات را دارد.
روزهای قرنطینه کابل و بسطوح آمدن کارگران روزمزد. با کراچی دستیش در گوشه ای از چهار راهی پل محمود خان نشسته و غرق در افکار خودش است. خودش را شیر محمد باشنده شهر کابل معرفی می کند. او می گوید که از زمان آغاز قرنطین تا به حال تنها 3.5 سیر گندم کمک از حکومت دریافت کرده و از این وضعیت قرنطین شهر بسطوح آمده است. شیر محمد که تنها نانآور یک خانواده 8 نفری است برای رادیو آزادی می گوید
قرنطین که دامه پیدا کن حکومت برست یا بر ما کمک کنه یا ایس بیادر بگیره ده کلگیره جمع کنه حلال کنه دگه کرلا خو مارونه می کشن می چیز می کشن ما گشنگی.
این در حالی است که بر اساس فیصله تازه کابینه مدت زمان قرنطینه کابل هم بیشتر شده است. محمد یعقوب حیدری والی کابل برای رادیو آزادی میگوید که بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه افغانستان مدت قرنطینه شهر کابل تا پایان ماه رمضان تمدید شده است.
بر اساس همون تشویشایی که وزارت صحت عامه و تحلیلی کنا داشتن پیشنهاد شد به کابینه که همین مدت تا آخر ماه مبارک رمضان تمدید شود. و یا به اون اساس که تمدید شد.
ولی کابل می افزاید که درباره ادامه قرنطینه و یا برداشتن محدودیت های گشت و گذار پس از ماه رمضان مطابق به شرایط تصمیم گرفته خواهد شد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 235 واقعه جدید ویروس و کرونا در 24 ساعت گذشته در چندین ولایت کشور خبر می دهد. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت امروز یک شنبه در نشست خبری در کابل میگوید که با ثبت واقعات جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 2704 تن رسیده است. با گفته آقای مایار رویدادهای جدید ویروس کرونا در کابل بیشتر از دیگر ولایت ها ثبت شده است. آقای مایار همچنان از ثبت 12 رویداد جدید فوتی در 24 ساعت گذشته در چندین ولایت افغانستان خبر داد.
همیش هشدار دادیم که به طرف اوج نزدیک هستیم و مرگ و میر ما هم زیاد شده میره. با تاسف که دیروز 12 تن از مریضای کووید 19 به حق پیوستند که در ولایت غزنی 3 تن، ولایت بلخ 2 فوتی، ولایت ننگرهار 1، ولایت فاریاب 2، کندوز 1 واقع فوتی، ولایت پروان 2 واقع فوتی و ولایت بابیان 1 تن به حق رسیدند.
از میان 2704 فرد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان تا به حال 85 تن آنان جان باختند و 345 تن دیگرشان صحت یاب شدند. سخنگوی وزارت صحت عامه همچنین از افزایش رویدادهای کرونا در کابل هشدار می‌دهد. او میگوید که بر اساس آزمایش‌های فوری از 500 باشنده کابل که به گونه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، 260 تن آنان مشکوک تثبیت شدند و پس از آزمایش نهایی از این میان 60% آنان مبتلا به ویروس کرونا ثابت شدند.
تشکر از شما همکارم راتب نوری بود که در رابطه با آمار تازه مبتلایان به ویروس کرونا گزارش میداد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به خبرهای اقتصادی که همکارم آقای تلاش آماده کرده است.
وزارت مالی افغانستان میگوید حکومت برای مبارزه مؤثر و شفاف با ویروس کرونا، حمایت از مردم و رفاه عامه بسته به ارزش 90 میلیارد افغانی ترتیب داده است. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این بسته شامل منابع درآمدزا و برنامه مصرفی میباشد. او افزود که حدود 33 میلیارد افغانی این بسته از بودجه عادی و توسعه‌ای تعدیل شده است. نزدیک به 30 میلیارد آن در مبارزه با ویروس کرونا و 4 میلیارد دیگر به برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای اختصاص داده شده است. سخنگوی وزارت مالیه همچنین گفت که این بسته برای تصویب به پارلمان فرستاده می‌شود. به گفته آقای مسجدی، بقیه این مبلغ از طریق بودجه ملی به صورت غیر اختیاری با همکاری و هماهنگی نهادها و کشورهای تمویل کننده به مصرف خواهد رسید. او افزود که با بازنگری سقف مجموعه بودجه ملی از 428 میلیارد افغانی در آغاز سال به 449.4 میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت. قرار است هزاران کشمشخانه، سردخانه‌های صفر انرژی برای ذخیره پیاز و کچالو و سردخانه‌های صفر انرژی برای ذخیره میوه در ولایت‌های مختلف ساخته شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، میگوید که این پروژه‌ها در 6 ماه آینده اجرا خواهند شد. او همچنین گفت که در چارچوب طرح اضطراری مدیریت محصولات زراعتی، در صورت نبود صادرات، دستگاه‌های خشک‌کن میوه توزیع و بخشی از میوه‌های تازه و سبزی در کارخانه های بزرگ نیز بسته‌بندی می شود. به گفته آقای رستمی، با اجرای این پروژه ها حدود 50% سبزی و میوه های تازه مانند انگور، انار، سیب، زردالو، پیاز و کچالو که قبلا صادر می شد، نگهداری و از فاسد شدن آن جلوگیری می شود. مسئولان وزارت زراعت می گویند که حکومت بودجه مورد نیاز را در اختیار این وزارت قرار داده و کار ساختمانی این پروژه ها فردا رسما توسط شورای انکشافی آغاز می شود.
حسیب تلاش همکارم بود که خبر اقتصادی را پیشکش کرد. سربازان کره شمالی و جنوبی در امتداد مرز دو کشور بر یک دیگر تیراندازی کردند و مرزهایی که همیشه پرتنش بوده است. این را دفتر لوی درستیز نیروهای مسلح کره جنوبی در یک اعلامیه گفته است. تبادل آتش بین دو کشور یک روز بعد از اولین حضور کیم جونگ هون رهبر کره شمالی پس از 3 هفته به محضر عام صورت میگیرد. شایعات پخش شده بود که کیم بیمار است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
کره جنوبی میگوید نیروهای این کشور و کره شمالی در امتداد سرحد بر همدیگر تیراندازی کردند. سرحدی که این دو کشور را جدا و ارچنگاه شاهد تبادل آتش بین دو کشور بوده است. لویدرسیز نیروهای مسلح کره جنوبی میگوید چند گلوله از کره شمالی ساعت 3:41 صبح به وقت محل بر پوسته های نیروهای سرحدی کشور فایر کردید. در اعلامیه آمده که نیروهای کره جنوبی در مقابل بعد از هشدار دوباره تیراندازی کردند. در اعلامیه لویدرسیز نیروهای مسلح کره جنوبی گفته شده که از جانب آنها در نتیجه این تبادل آتش به کسی آسیب نرسیده است. تبادل آتش بین دو کره یک روز پس از حضور کیم جونگ هون رهبر کره شمالی به محضر عام بعد از نزدیک به 3 هفته صورت می‌گیرد. با حضور کیم شایعات درباره چگونگی صحت وی پایان یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز شنبه گفت خرسند است که باز کیم جونگ هون را می‌بیند. خبرگزاری مرکزی کره شمالی در گزارش گفت رهبر این کره در مراسم افتتاح یک فابریکه کود در شمال شهر پینگیانگ پایتخت این کشور شرکت کرده و نوار را قطع کرد. رئیس جمهور ترامپ هم 3 عکس از این مراسم را در حساب تویترش نشر کرد. اما خبرگزاری کره شمالی در مورد علت غیابت رهبرش چیزی نگفت. کیم جونگ هون آخرین بار در 11 ماه اپریل در یک نشست حزبش دیده شد که درباره مبارزه با شیوع ویروس کرونا صحبت میکرد. شایعات درباره صحتش بعد از آن بالا گرفت که او در 15 ماه اپریل در روز تولد کیم ایل سونگ پدر کلانش و بنیادگذار کره شمالی حضور نیافت. این روز برای کره شمالی یک روز بزرگ است. این کشور در روزهای نخست شیوع ویروس کرونا مرزها را بست. هرچند گفته می شود تا 30 ماه اپریل هیچ مورد مثبت در کره شمالی وجود نداشت، اما کارشناسان در این مورد ابراز شک و تردید می کنند. به هر حال تا هنوز تصویر واقعی از وضعیت این کشور که فاقد رسانه های مستقل است روشن نیست.
برمیگردیم به رویدادهای داخل از کشور. مجرمین جنایی در فهرست زندانیان طالب. فهرست از زندانیان طالبان که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفتند نشان می‌دهند که در میان آنها نزدیک به 100 تن کسانی شاملند که دست به جرایم جنایی مانند قتل، اختطاف، قاچاق مواد مخدر زدند. این افراد عضویت این گروه را نیز ندارند. آنان که ظاهراً عضویت گروه طالبان را ندارند چگونه وارد فهرست زندانیان این گروه شدند؟ یک منبع آگاه در دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور با فرستادن این فهرست به رادیو آزادی گفته است این فهرست از سوی برخی فرماندهان طالب که در زندانند تهیه شده است. این فهرست پیش از یک و نیم هزار نفری شامل کسانی نیز می شود که بر آنان ادعای عقل عبدی وجود دارد. با گزارش اختصاصی رادیو آزادی در این مورد که نصرت پاسا تهیه کرده است توجه کنید.
رادیو آزادی به فهرست 1767 زندانی طالبان دست یافته که بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه در دستگاه های عدلی و قضایی از طرف طالبان تهیه شده و برای رهاییشان به شورای امنیت ملی افغانستان فرستاده شده است. بیشتر این زندانیان در زندان مرکزی کابل یعنی پلوچرخی به سر می برند. این منبع که به علت نداشتن صلاحیت گفتگو با رسانه‌ها و حساسیت موضوع می‌خواهد نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفته است که این فهرست از سوی برخی فرماندهان طالبان که زندانیان تهیه شده و سپس برای سپردن به دولت افغانستان پیش از این در اختیار تیم فنی طالبان قرار گرفته است. در جمع این زندانیان نام‌های 81 نفر دیده می‌شود که بر بنیاد این اسناد عضویت گروه طالبان را ندارند. از این میان 25 تن به قتل، 33 تن به قاچاق و یا فروش مواد مخدر، 8 تن به اختطاف و بقیه به تجاوز جنسی، زنا، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و گروگانگیری مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات شدند. در این فهرست 81 نفری 4 تنشان به اعدام محکومند و بقیه از 3 سال تا 18 سال حبسشان باقی مانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت فهرست آنها از طرف کمیسیون امور زندانیان این گروه تهیه شده و فرماندهان زندانی آنها در تهیه آن نقش نداشتند. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز برای رادیو آزادی تایید میکند که این فهرست نزدیک به 2000 نفری که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته زندانیان گروه طالبانند. اما شاهین ادعا میکند که حکومت افغانستان به هدف این که این زندانیان آزاد نشوند برای تعداد از زندانیان دوسیه سازی کرده است.
نام زندانیانی که در لیست ما شاملند از روی دفتر سجل کمیسیون زندانیان امارت اسلامی شامل شده است، اما اداره کابل برای تعداد از زندانیان که در لیست ما شاملند و مربوط امارت اسلامی می باشند دوسیه های مختلف ساخته که مبنی بر حقایق نیستند. از این رو ضروری است که از طرف ما تصدیق و تثبیت شوند.
از میان این فهرست کپی حکم محکمه چندین نفرشان در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است. در یک از این اسناد دیده می شود که یکی از این افراد به جرم قتل هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. همچنان 3 تن دیگرشان به جرم قاچاق 602 کیلوگرم چرس مجرم شناخته شده و محکمه برای هر کدامشان 13 سال زندان حکم کرده است. بر بنیاد یک حکم دیگر محکمه یک تن دیگر که شامل فهرست زندانیان طالبان است به جرم تجاوز جنسی به 16 سال زندان محکوم شده است. از مجموع این فهرست بیش از 1,500 نفری 13 نفر به اعدام محکومند و بالای 63 تن دیگر از این زندانیان که بیشترشان اعضای طالبانند دعوای حق العبدی وجود دارد. این منبع آگاه در دستگاه عدلی و قضایی برای رادیو آزادی گفته که این فهرست از طریق شورای امنیت ملی پیش از این به لویسارنولی فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی لویسارنولی از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. تماس‌ها و پیام‌های پیهم خبرنگاران رادیو آزادی در این باره از سوی جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی نیز به پاسخ ماند. رهایی 5000 زندانی طالبان بخشی از توافقنامه دوهم میان آمریکا و طالبان است و این گروه تاکید دارد که تا برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید این 5000 زندانی از بند دولت افغانستان آزاد شوند. دولت افغانستان تا حال بیش از 500 زندانی طالبان را آزاد کرده است که نظر به ادعای ذبیح الله مجاهد در میان این آزاد شدگان شماره از افراد هم شاملند که عضویت گروه طالبان را ندارند. همچنان طالبان نیز ده ها زندانی دولت افغانستان را در هفته های اخیر از بند رها کردند. البته حکومت افغانستان نیز گفته است که بیشتر افراد رها شده از سوی طالبان اعضای نیروهای امنیتی افغانستان نبوده و شهروندان غیر نظامی اند. اما گروه طالبان با آزادی حدود 550 زندانی خود قناعت نکرده، میگوید دولت افغانستان باید 5000 زندانی این گروه را تحت نظارت نمایندگان این گروه آزاد کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدید که فهرست از زندانیان طالبان که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که در میان آنها نزدیک به 100 تن کسانی شاملند که دست به جرایم جنایی مانند قتل، اختطاف، قاچاق و مواد مخدر زدند. در این بخش برنامه شما را دعوت می‌کنیم به مطالب چاپ روزنامه‌های امروز کابل که همکارم حمید حکیمی برخی روزنامه‌ها را ورق زده است.
روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را غیر قانونی خوانده و تاکید کرده که هرگز قابل قبول نیست. روزنامه مدعی شده که آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر دفتر نظامی سوق و اداره را انداختند. به نوشته این روزنامه از این دفتر عملیات های علیه شبکه القاعده رهبری می شود. این روزنامه دولتی همچنین مدعی شده که آمریکا شماری حملات طالبان علیه حکومت افغانستان را نیز پنهان نکند. با نوشته روزنامه، آمریکا با حکومت افغانستان قراردادهای استراتژیک امنیتی و دفاعی دارد تا مبارزه مشترک علیه تروریسم را به پیش برند. هیواد در ادامه سرمقاله خود افزوده که طالبان هنوز هم با شبکه القاعده روابط دارد و به همین دلیل همکاری آمریکا با این گروه غیر قانونی و خلاف توافقات است که با حکومت افغانستان امضا کرده است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود با عنوان یکی از این دو از بین می رود، فساد یا حکومت، با اشاره به معرفی وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری از جانب مشران جرگه بلوی سارنوالی این اقدام مجلس سنا را نمادین خوانده است. ویسا کمک های بانک جهانی و جامعه جهانی را به افغانستان برای مقابله با ویروس کرونا از همین منظر بررسی کرده است. به نوشته روزنامه، مجموع این کمک ها با 530 میلیون دلار می رسد. در سرمقاله پیشنهاد شده که حکومت در مصرف این کمک ها باید دقت به خرج دهد تا به نوشته روزنامه به جیب افراد نرود و از فساد جلوگیری شود. روزنامه ویسا در پایان سرمقاله خود افزوده که ویروس کرونا یک چالش ملی است و مقابله با این ویروس هم زمانی ممکن است که همه ملت در یک صف قرار گیرند. و روزنامه آرمان ملی ادعای غرق شدن ده‌ها مهاجر افغانستان توسط سربازان ایرانی در هریرود را بررسی کرده است. روزنامه افزوده که شماری از شهروندان افغانستان در ولایت هرات ادعا کردند که سربازان ایرانی 50 کارگر افغانستانی را که به گونه غیرقانونی وارد خاک آن کشور شده بودند پس از شکنجه به رودخانه هریرود در منطقه دهانه ذوالفقار پرتاب کردند. به نوشته روزنامه آنان ادعا کردند که از این میان تنها 12 نفر توانستند که خود را نجات دهند. آرمان ملی افزوده که کنسولگری ایران در ولایت هرات با نشر خبرنامه در شبکه‌های اجتماعی این ادعا را رد کرده است.
نگرانی
شورای علمای پروان با برگزاری نمایش بر مسئولیت دینی مردم و امامان مساجد درباره خطر شیوع ویروس کرونا تاکید کرده است. این شورا در حال در این مورد موضع گیری کرده که شماری از علما اخیراً این ویروس را برای مسلمانان رحمت خدا خوانده بودند. احمد انایش از پروان گزارش می‌دهد.
نگرانی از شیوع ویروس کرونا در پروان پای شورای علما را هم در عرصه مقابله با این ویروس همگیر کشانده است. مولوی محمد جاوید حنفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که بر اساس تصمیم شورای علما در نظر است که برنامه گسترده‌ای برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در پروان راه اندازی شود.
و مفتی سایبار ما معذب ساخته بودیم که وظایف خدایانی انجام بدن. فتوایی که نیاز است امروز درباره از این مرض مهلک که امروز دامنگیر عالم شده، مسلمان ها را یعنی در روشنی دین قرار بدن که چی کار کنن وقتی که مرض شیوع پیدا کنه، یعنی مرض گسترش پیدا کنه، زیادت پیدا کنه، در این وقت مردم چی کنن. ما این مجالس به این خاطره که مردم در روشنی دین قرار بدیم. همکاری از طرف معاون صاحب مقام ریاست جمهوری هم که از نمایندهش که از نماینده خاص سیاسی بود تو کت ما نظر داده بود، خواهی مجالس هم ما بارها گرفته بودیم، باز به نظر از اونها شریک ساخته بودیم، این سما تکراری گرفت.
در این حال شمار زیادی از علما در پروان میگویند امامان مساجد باید مسئولیت خود را به درستی ادا کنند و آگاهی مردم را درباره شیوع ویروس کرونا بالا ببرند. محمد اسماعیل امام مسجد در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان:
روی آجندای ویروس کرونا صحبت های شد و در رابطه به جلوگیری از ویروس کرونا که باعث هلاکت هموطنان عزیز ما گردیده است، باید هر ملای ما باشد، ملک باشد، موسفید باشد، این مسئولیت دارد که باید که پیام این پدیده شوم را به هموطنان عزیز باید برسانه و تقدیم کند، و هر فرد ما که باید این پیام پدیده شوم بر مردم برسانند تا اینکه خود وقایه بکنند، جلوگیری بکنند که این مرض دامنگیر کلگی نشود.
با این حال شماری از مردم تاکید می کنند که علما باید اختلاف نظر خود را در مورد شیوع ویروس کرونا حل کنند.
شنونده های عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 1:30 با وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور در استودیوس فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
حکومت افغانستان قرنطین به خاطر جلوگیری از وبای ویروس کرونا را تا پایان ماه رمضان تمدید کرد. این در حال است که وزارت صحت عامه می گوید که در 24 ساعت گذشته 235 واقعه جدید ویروس کرونا شناسایی شده که با این رقم شمار مبتلایان در کشور به 2704 تن رسید. نظامیان افغان میگویند حمله گروهی شب گذشته طالبان بر نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی دند پتان در پکتیا عقب زده شد. امل مومن سخنگوی قول اردوی 203 اتل در پکتیا امروز بر رادیو آزادی گفت که 2 تن از مهاجمان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که از نیروهای خیزش مردمی نیز 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که 2 ستاره جوان کرکت افغانستان راشد خان و مجیب الرحمن زدران مقامهای خود در درجه بندی جهانی بالران بازی های 20 اووره را حفظ کردند. کوریای جنوبی میگوید سربازان این کشور و کوریای شمالی در امتداد سرحد بر همدیگر تیراندازی کردند. و بخش‌های از اروپا و امریکا گام‌های بیشتری به سوی کاهش محتاطانه قیودات جلوگیری از وبای کرونا برداشتند.
با پخش فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش خبری ما همینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه این هفته کاروان زهر با من وگمه جبارخیل خوش آمدید. در این برنامه می شنویم که حکومت افغانستان از کاهش قابل ملاحظه در کشت کوکنار خبر می دهد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از مرسلین ارسلان می شنویم.
نزدیک به 20 تن بنگدانه در ولایت غزنی ضبط کردید. در خبرنامه قماندانی امنی غزنی آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با انجام عملیات در ولسوالی گیلان بیش از 20 تن بنگدانه را که قرار بود جهت توزیع بالای دهقین به این ولسوالی قاچاق شود ضبط کردند. کشت بنگ در این اواخر در ولایت غزنی بیشتر شده و تولید و قاچاق چرس نیز در 2 سال اخیر در این ولایت افزایش یافته است. 6 تن به اتهام قاچاق نزدیک به 20 کیلوگرم تریاک در ولایت هرات دستگیر شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رادیو آزادی گفت پلیس هرات هنگام تلاشی وسایل در اطراف این شهر دو تن قاچاقبر مواد مخدر را که قصد داشتند 8 کیلوگرم تریاک را به داخل این شهر قاچاق کنند دستگیر کرد. 4 تن دیگر هنگام بازداشت شدند که می‌خواستند بیش از 10 کیلوگرم تریاک را از طریق دروازه میرداود به داخل شهر هرات قاچاق کنند و بالای پرچون فروشان مواد مخدر توزیع نمایند. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز به دست پلیس افتاد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر نیمروز عملیات را بر یک منزل مسکونی در شهر زرنج اجرا کردند که در نتیجه آن 84 کیلوگرم تریاک، 10 کیلوگرم شیشه و 20 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. یک تن به اتهام نگهداری و فروش این مواد دستگیر شده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 30 کیلوگرم هیروئین و چرس در ولایت ننگرهار ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت در اقدام نخست پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی غنیخیل ننگرهار 19 کیلوگرم هیروئین را از یک موتر باربری ضبط کردند. در اقدام دوم سه تن به شمول دو زن که می‌خواستند 15 کیلوگرم چرس را از یک ولسوالی به شهر جلال آباد قاچاق کنند در ناحیه نهمی شهر دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بررسی‌های حکومت نشان می‌دهد که در سطح کشت کوکنار در افغانستان کاهش به وجود آمده است.
سال 2019 163 هزار هکتار زمین کشت کوکنار داشتیم که خوشبختانه نظر به سال 2018 8% ما کاهش کوکنار داشتیم.
در یک گزارش دیگر می‌شنویم که وزارت صحت عامه با کمبود دکتران مسلکی در بخش تداوی معتادین مواد مخدر روبرو است.
سرالا دی چیزی دی پانتون دی طب دی سانگ.
هرچند من از پنزه طب فارغ شدم، من نمی دانستم که معتاد کیست و حتی این که زنان معتاد هم وجود دارن.
در مصاحبه با مسئول یک مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در کابل، از خدمات و شیوه تداوی معتادین در این مرکز آگاه خواهید شد.
برای تفریح مریضا ما تلویزیون داریم، کرمبورد داریم، سترنج کار میکنه، پروگرام های تفریحی را برشان پیش میکنیم.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب میشنویم که لالا خیرو چرا خوشحال است و
بخیالم که بسیار مانده شدیم تست که جای مزید میتد.
اگه خدا خواسته باشه فایده ماندگی را وزیدی خواب دیدی.
چی فایده اومد اگه؟
اکنون داشته های این برنامه را از گزارش تازه حکومت افغانستان در رابطه با وضعیت مواد مخدر آغاز می کنیم. در سال گذشته میلادی در بیش از 100 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. بررسی های معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله نشان می دهد که با توجه به میزان کشت کوکنار در سال 2018 میلادی، سطح کشت کوکنار در سال 2019 163 هزار هکتار کاهش یافته است. نجیب الله احمدی رئیس سروی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید با توجه به عوامل تاثیرگذار در بخش کشت کوکنار در سال گذشته آنان امیدوارند که در سال جاری شمسی کشت کوکنار به مراتب کمتر خواهد شد. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلان.
سروی مشترک وزارت داخله و اداره احصای مرکزی افغانستان در رابطه به میزان کشت کوکنار در سال 2019 میلادی که با 4 ماه تأخیر نشر شد، نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه کشت کوکنار در افغانستان است. نجیب الله احمدی رئیس سروی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در کنار افزایش عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر و افزایش سطح دستگیری قاچاقبران مواد مخدر، عوامل منطقوی نیز تأثیرات جدی در بخش کاهش کشت کوکنار داشته است.
سال 2019 163 هزار هکتار زمین کشت کوکنار داشتیم که خوشبختانه نظر به سال 2018 8% ما کاهش کوکنار داشتیم. در قسمت حاصل کوکنار ما کاهش بسیار خوب داریم در سال 2019. چند مورد کاهش داده کشت کوکنار با این آمدن نرخ مواد مخدر، بی‌ثباتی های امنیتی در مناطقی که اکثرا تحت کشت کوکنار و در کنترل طالبان قرار دارند و همچنان نوسانات اخیر در بازار حصار بلخص در تومان در قسمت غرب ما و کلدار در شرق ما، این بخش یک گپ خود داشتن.
در گزارش وزارت امور داخله آمده است که در سال 2019 میلادی به تعداد 96 لابراتوار تولید مواد مخدر در جریان عملیات نیروهای افغان تخریب 1170 تن مواد مخدر به دست نیروها افتاده و 1 میلیون دلار آمریکایی نیز از نزد قاچاقبران به دست آمده است. دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل UNODC از سال 2009 میلادی تا 2018 همساله گزارش مشترک را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشر می کردن. اما در سال جاری دولت افغانستان گزارش مستقل را در این رابطه نشر کرد و اما گزارش ملل متحد به دلایل نامعلوم تا حال نشر نشده است. هاشم الکوزای عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشرانو جرگه می گوید بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت کنترل طالبان صورت می گیرد و با توجه به مزارع کوکنار در هلمند کاهشی در آن به وجود نیامده است. آقای الکوزای می افزاید که کاهش کشت کوکنار به همکاری دهقانی نیاز دارد.
برای کاهش هرچه بیشتر کشت کوکنار باید به دهقان قنا داده شود و تخمهای در اختیار دهقان قرار گیرد که بدیل خوب کوکنار باشد. وقتی بدیل مناسب کوکنار معرفی نشود، هیچگاه دهقان از روی زور از کشت کوکنار دست بر نمی دارد، زیرا دهقان از روی مشکلات مالی و فقر به کشت کوکنار رو آورده است.
از دو هفته به این سو عملیات تخریب مزارع کوکنار در مناطق تحت حاکمیت دولت در ولایات ننگرهار و هلمند آغاز شده، اما کشتزارهای وسیع آن در مناطق تحت نفوذ طالبان در هلمند که 85% کوکنار افغانستان در آن کشت می شود دست ناخورده باقی مانده و نیش زدن آن آغاز شده است.
در گزارش مرسلین ارسلا شنیدید که حکومت کاهش قیمت تریاک را یکی از علتهای کاهش کشت کوکنار در افغانستان می داند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون در این بخش برنامه از مشکلات وزارت صحت عامه در رابطه با کمبود دکتران مسلکی در بخش تداوی معتادین آگاه می شویم. وزارت صحت عامه از کمبود دکتران متخصص در بخش تداوی معتادین مواد مخدر شکایت دارند. دکتر شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا با مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید نصاب تحصیلی اختصاصی و امکانات آموزشی دکتران متخصص در بخش تداوی معتادین در پوهنتون‌های افغانستان وجود ندارد و نبود این امکانات سبب شده است تا آنان از دکتران خلاف رشته در بخش تداوی معتادین استفاده کنند. وزارت تحصیلات عالی میگوید در نظر دارد تا دیپارتمنت ویژه را جهت آموزش دکتران مسلکی در بخش تداوی معتادین ایجاد کنند. شرح موضوع در گزارش مرسلین ارسلا. صدای فریاد و ناله معتادینی که برای ترک اعتیاد به شفاخانه هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا آورده می شوند هر صبح در دهلیزهای این شفاخانه می پیچد و این فریاد و ناله از دردآور بودن مرحله نخست ترک مواد مخدر حکایت می کند. اما در اکثریت مراکز تداوی معتادین در افغانستان برای تداوی این مریضی توأم با درد دکتران متخصص وجود ندارد. دکتر سارا حیدری از مشکلاتی برای ما قصه می کند که بدلیل نداشتن تخصص در بخش اعتیاد و تداوی معتادین بر سر او آمد. ولی وی در شفاخانه آموخ که معتاد کیست و چگونه باید تداوی شود.
هرچند من از پنجه طب فارغ شدم، من نمی دانستم که معتاد کیست و حتی اینکه زنان معتاد هم وجود دارند. وقتی من کار را آغاز کردم، برای اولین بار زنان معتاد را دیدم. خیلی حیرت کردم و از آنان می ترسیدم. وقتی آنان در مرحله سمزدایی بودند، بالای ما حمله می کردند و من در کنج اتاق خودم را پناه می کردم و نمی دانستم چگونه با آنان دوا بدهم. در پوهنتون هیچ بخش و یا مواد درسی در رابطه با اعتیاد وجود ندارد.
هیچ شی وجود نداری.
به اساس بررسی های مشترک وزارت صحت عامه افغانستان و اداره مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد که در سال 2015 انجام شد، 3 میلیون تن در افغانستان به گونه غیر مستقیم و بیش از 300 هزار تن دیگر نیز به گونه مستقیم به مواد مخدر معتادند. وزارت صحت عامه آموزش دکتران متخصص در بخش تداوی معتادین را یک نیاز جدی می داند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید دکترانی که از پوهنزه طب فارغ می شوند به شکل خیلی ابتدایی تنها در بخش شناسایی اعتیاد آموزش می بینند، اما در رابطه به وقایه، شیوه و معیار تداوی معتادین تخصص کافی ندارند.
در طب تمام افغانستان در فاکولتای طب ازی باید اعتیاد من عیس یک مضمون اختصاصی حداقل یک سمستر تدریس شود. اما متاسفانه دکتری که فارغ میشه و از طرف ما استخدام میشه با وظیفه همی موارده نمیفهم. ما مجبور استیم او را دوباره یک ازینه دیگر را سرش مصرف کنیم آموزش بدیم. ما ضرورت به روانشناس کلینیکی داریم که در بخش کلینیک اعتیاد کار کنه و مشخص در مو بخش باشه که ما در شفاخانه تداوی اعتیاد.
همکنون 103 مرکز تداوی معتادین در افغانستان فعالیت دارد و هم ساله 40,000 معتاد در این مراکز تداوی می شوند. اما تعداد متخصصین تداوی معتادین در آن انگشت شمارند و سایر کارمندان صحی افراد خلاف رشته و تخصصند که معتادین را تداوی می کنند. عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی می گوید در حال حاضر در برخی پاهنزه های طب به دکتران در بخش تداوی معتادین آموزش های ابتدایی داده می شود و در نظر است تا در آینده ها زمینه آموزش های تخصصی فراهم شود.
مسائل مربوط به اعتیاد و مبارزه علیه مواد مخدر در نصاب پوهنزه های طبی ما شامل هست و به ویژه در نصاب پوهنزه صحت عامه و مسائل طب وقایه ما، ولی در قسمت ای که متخصص اعتیاد باشه کاملا این انشالله با ایجاد امون دپارتمنت مشخص به این مشکل رسیدگی خواهد شد.
حد اکثر مرحله تداوی معتادین در افغانستان 45 روز است که در این مدت فرد معتاد در سه مرحله سمزدایی، توانبخشی و مشوردهی مورد تداوی قرار می گیرد. اما بنابر دلایل مختلف بیش از 60% معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. شنیدیم که وزارت تحصیلات عالی از آغاز تلاش‌ها جهت ایجاد فرصت آموزش دکتران متخصص در بخش تداوی معتادین خبر داد.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. و حال هم می شنویم که ارائه تمامی خدمات به معتادین داخل بستر به ویژه در مرکز 20 بستر تداوی معتادین تایمنی رایگان است. شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین تایمنی از جمله مراکزی است که در چارچوب وزارت صحت عامه فعالیت می کند و کسانی در آن بستری می شوند که با رضایت خود به تداوی حاضر شدند. این که ویژگی های این مرکز در مقایسه با مراکز دیگر تداوی چیست، شیوه های تداوی در این مرکز کدام ها اند و برنامه های آنان پس از تداوی برای معتاد چیست، همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با غلام دستگیر ناکام مسئول اجتماعی این مرکز مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با خدمات این مرکز پرسیده است.
در داخل شفاخانه ما از چهار روش تداوی معتادین کار میگیرم. تداوی روانی و همچنان تداوی فیزیکی است که هم دوا برشان داده میشه و اینجا سپورت اجرا میکنه، فعالیت های فیزیکی را هم سیومی است که تداوی مذهبی میکنیم که سپریشول تداوی برشان میگه و همچنان تداوی اجتماعی میکنیم که سوشل برشان میگه.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شبخانه بستری سازد؟
مریضایی که به شبخانه میاد چندین قسم است. یکی تیم صحوی ما به صحه میره، به مردم آگاهی میت اورنس میکنه، آنهایی که به تداوی آماده شو آنها را به شبخانه ما میاره. دومی است که مریضای خودشان به شبخانه مراجعه میکنه، فامیلایشان میاره. سومی است که از طرف دولت یگان وقت جمعواری صورت میگیره که مریضا را از صحه ما جمعواری میکنه و به شبخانه میاره اینجا یا زیر تداوی خود میگیره. پیش از اینکه مریض بستر شو، مریض رجیستر بشه، دیده بشه که مریض قابل ازی است که بستر شو بستر نشو، به خاطر ازی که متعدین از چهار مرحله مهم میگذره. بعضی هست که قبل از مرحله تفکر است، شاید فامیلای را به زور آورده باشه و این نمیخواد خود تداوی کنه، حتی خود معتاد فکر نمیکنه. دوم مرحله تفکر است که یا فکر میکنه که برو معتاد است، خودم چاره کدم میترم، نمیخوام خودم الهام کدم میتونم. و سوم هست که مریضای کم که تکلیف شدید می داشته باشه، بازان هم اسکرینینگ میشه. کسایی که درجهش به 20 اپ میرسه، از نگاهی که ما دیره درجه بندی میکنیم، او قابل بستر است. دیگه ای که اگه این مریض آماده به تداوی نباشه که شان کار میشه تا به مرحله اکشن برسه. بعد از اینکه نوبتشان رسید، ان شاء الله یرا بستر میکنیم.
چه قسم مریض شما بستر نمیسازید؟
مریضایی که مشکلاتی امراض ساری داشته باشد و امراضی که شدید روانی داشته باشد که او را ما هم کنترل کرده نمیتونیم، و مریضایی که تاریخچه خودکشی داشته باشد او را به دیگه شبخانه معرفی میکنیم، او را ما بستر کرده نمیتونیم. و یک مریضایی که بالغ نباشد، چون شبخانه برای کاهلان است، خورترکار ما به دیگه شبخانه معرفی میکنیم.
اگر در رابطه به خدماتتان به معتادین داخل بستر معلومات بدهید.
خدمات خود به همه که مریضان رایگان است. بسترش مفت است، نانشان مفت است، دو وقت برشان سپورت داده میشد، در داخل شفاخانه دوا برشان داده میشد. و مریضایی که در مرحله اول، چون مرحله استمزدایی است، فعالیت را کردن میتونه، بعد از 15 روز هم درسای اجتماعی داده میشه، صحی داده میشه، مذهبی داده میشه. وقتی مریضا مشاوره صورت میگیره، مشاورت ما به اینجا سه قسم مشاورت صورت میگیره که مشاورت انفرادی است، میشه که بعضی مسائل راز باشه، مریض نمیتونه په پیش مردم بگویه. و همچنان مشاوره گروپی که تستان صورت میگیره، هم مریضایی که از یک نوع مواد مخدر استفاده میکنه، سینایشان با هم برابر باشه، یا را به یک گروپ جمع میکنیم که تستان مشاوره صورت میگیره. و همچنان که فامیلا مریض و فامیل مریض با هم میشینه که تستان مشاوره صورت میگیره. برای تفریح مریضا ما تلویزیون داریم، کرم بورد داریم، شطرنج کار میکنه. و همچنان پروگرام های تفریحی را برشان پیش میکنیم که لای موسیقی برشان داریم، از موسیقی استفاده میکنه. از بیرون برشان کدام فیلم درباره تداوی معتادین برشان از طرف اداره آورده میشه، اون را برشان با تلویزیون نشان میدیم.
برنامه ایتان برای معتادینی پس از تداوی چیست؟
بعد از مرخص شدن مریض، ما تداوی به نام تعقیب یا به نام پالواب که میگه، تداوی از یه شروع میشه که در ساحه مریض دیده میشه، در چند مسائلش پرسار میکنیم که مثلا سرکار است یا نیست، روابطش با فامیل چطور است، صحتشان چطور است. این از پیشان پرسار میشه و در ساحه برشان گروپ های حمایتی را ترتیب میکنیم. مریضای جور شده با هم یک جای میشینه، مریضایی که زیاد وقت جور مانده از او یا بسیار متاثر میشه جور میمانه. دوم گروپ های فامیلی است که فامیلای مریضای تداوی شده با هم میشینه، مشکلات معتادین را که یا از چه قسم از مریض خود مراقبت بکنه تا تداوی صحتیابی خود دوام بده. و همچنان مردمای باروسخ جامعه را جمع میکنیم تا در اجتماع با مریض استیگما یا تنه نتا. و همچنان اگر در حصه کار مشکلات داشته باشه، اولین کاری که از طرف دولت برنامه های ملی پیاده میشه، باید به مریضان حق داده شوه که دو برنامه یا شریک شون. این به خاطر عزیزه که مردمای باروسخ از پیششان پشتوانی بکنن. کلان مشکل ما این است که وقتی که مریض از شبخانه فارغ میشوه، تا که ما او را تا وقتی ما این پالواب کنیم، میبینیم که مریض آدرس خود از دست میده، به خاطر کار به خارج میره، به یک طرف و دیگه طرف میره. دومی است که اکثر مریضایی که در اینجا ما میبینیم، مریضایی است که فامیلا با آنها روش درست اجرا نمیکنه. همچنان مریضایی که باید در جامعه مدغم شوه، ولی به جای از اینکه مدغم شوه، مردم یې سپورت نمیکنه، پس به زیر پول میره، به زیر خیمه میره، به یک جای دیگه میره که مریضا نمیتونه که صحتیابی خود دوام بده، به خاطر از اینکه عوامل و چالش هایی که در مقابلشان وجود داره، یا نمیتونه تنها او را جلوگیری بکنه.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت برنامه یک درامه جالبی را میشنویم. خیرولالا امسال از کوکنار کشت شده خود به پیمانه زیاد تریاک جمع‌آوری کرده و خوشحال است، اما خانمش از تریاک و پول به دست آمده از این درک نفرت دارد و میگوید نشود این پول سبب بدبختی خانواده آنان شود. اینکه خانواده آنان با چه بدبختی روبرو می شوند ادامه آن را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
بوزن تو یک جای دیگه هم پرتو که بسیار برم کیف کرد.
بخیالم که بسیار مانده شدیم، تست که جای مزید میتد.
اگه خدا خواسته باشه فایده ماندگی رو وزیدی خواد دیدی.
چی فایده اومد نکن؟
امروز نیش تریاک خلاص کردم. امسال کوکنار قطریا کرده که پیش از این نکده بود.
راستی؟ زیاد است؟
آه این قطریا کس که اگه ببینیش انگشت به دندان میمانی.
او مردکا آل خوشکر خوب زیاد ونه پیسه به دست آمده. گوشگو اگه از من مشنوی دیگه همین تریاک سبیل مانده را کش نکو گامش کو.
تو عجب گپای میزنی اوزن، چرا کش نکنم؟ فایده دیم اینجاست.
گوش کو مردکا، امروز که من در کوچه طرف دیبالا میرفتم زمره دیمار دیدم. سابقا که میدیدی چه خوب یک جوان بود که طرف سل میکرد به خدا کمیدم رنگ و رخش سرخ و سفید میزد. میفهمی آل از وقت که کد پودری آگد شده و پودری شده بیچاره اما تو لاغر و زرد و زار شده که مثل چوب برخش شده. گمشکو میگن که نمی پودر از امی تریاک جور میشه اما تو نیست.
تو عجب گپای میزنی اوزن. آل ما خو پودر جور نمی کنی، ما خو تنها یک چند قران میخواییم پیدا کنیم. ما
و آدم دارایی و استی به خدای پاک می زیبه. خیر است امی پیداگری کم باشه خو مگم زندگی ما آرام باشه. چی کنیم و مستی و مستی را که از پیسی آرام بدست بیایه؟
اوزن غمی که در او سر دنیا باشه تو کشش میکنی و در خانه ما میاریش. تو را به پودریای مردم دیگه چی؟ اگه به جای تو زن دیگه باشه میفهمی در خانه از خوشی زیاد رقص میکنه. وی وی
اول ما که گفتیم که خوش نیستم، خب ما میگم که بادزی امی تریاک نکار، امی خوب چیز نیست، آرام است، پیسه شمون آرام است.
کشت دیگه که ایقا پیسه پیدا میکنه. عجب پیسه پیسه پیسه، چی خوب داری تو پیسه پیسه. آله همیاله پیسه میکنه.
آله دیگه دلیلیش صفیب بخیر بیتخانی ده شروع کدی گمش که دیگه.
ما آله فهمیدم که تو چرا نمیخوایی که من پیسه دار شوم.
چرا نمیخوایم؟ هر زن میخوای که پیسه دار باشه، خب پیسه حلال باشه.
میترسی؟
از چی میترسم که میترسی میگی؟
میترسی که اگر من پیسه دار شوم زن دیگه خود گرفتم. نه نه تو بیغم باش، من فقط نمی یک زن دارم دیگه زن نمیگیرم.
برا برا مردکه، سر مردایش باور آدم نمیه. گشنگی و تشنگیش یک زن بیچاره کدش تیر میکنه، همی که یک پیسیش دو پیسه شد وقت باز میره دیگه زن میگیره. این خوادت شما مرداست.
ای چرت نزن اوزن. یه نه این تشویش های بی جای یک طرف بان. تو برم و کالای ما تیار گو که ما پشت سودا روانستم در شهر. اله دیگه
خو یه نه این کار خواستان است، میرم کالای تا میارم. تو باش
لالا خیرو سلام. نخی از جا چور نخو شور نخو شور نخو. چطور هستی؟
و علیکم السلام اکبر بیادر، چی حال داری؟
شکر است شکر است. تو چطور هستی؟
اکبر جان چی برات بگویم؟ میبینی که در شفاخانه بستر هستم، تو میبینی که پایم در انفجار قطع شد، از کار و بار ماندم، بچه جوانم ندارم که برم کارو کمایی کنه.
غم روز و روزگار نخو، آلام شکر است که زنده ماندی.
بسیار انفجار خطرناک بود، گوشت آدم ها در درخت ها ویزان مانده بود،
بعضی ها سرشان در یک جای و تنشان در دیگه جای بود. پایی من میفهمی 20 قدم دورتر او طرف افتیده بود.
راستی هم که انفجار بسیار قوی بود، ما در تلویزیون دیدمش، هر طرف گریان و فغان بود، فقط روز قیامت واره.
خدا میفهمه که کاری کی باشه، بسیار کار ظالمانه بود. صدا فامیل در گلیم غم شاندن.
بی بی خیر و بیادر، این گروه های جنگیستن، همی کارشان است، میلیون ها را پر مصرف میکنن که مردم بیگونه را بکشن.
خوب خیلی پیسر کی برشان میده؟
این را از راه های مختلف پیدا میکنن، خود زیادش از طریق کاروبار تریاک پیدا میکنن.
از راه تریاک چطور پیدا میکنن اکبر جان؟
بی بی بیادر، این در دنیا یک کاروبار کلان است. از تریاک پودر و بلوهای دیگه جور میشه و بعد از او به شکل قاچاق به کشورهای دیگه برده میشه و از این میلیاردها روپه پیدا میکنن.
توبه خدای است کشت کوکنار دیگه مرا توبه توبه. من به دست خودم پای ما قطع کردم. من از کار خود بسیار پشیمان است. راستی که گفته خود کدره ندرد است و نه در مال.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.